جریان. اما مطابق معمول همیشه ما سری هم میزنیم به تئاتر شهرستان‌های جاها و نقاط دیگه کشورمون. الان هم قرار هست گفتگویی بکنیم با جناب آقای محمود ورنتی، مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران. درود بر شما، عصر شما به خیر و شادی، خوش آمدید به هفت اقلیم از سرزمین سرسبز مازندران.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز. ممنونم از توجه شما به تئاتر استان ها.
بزرگوار هستین. سکا خانم خواجه‌ایان با شما گفتگو میکنه.
سلام، وقتتون بخیر آقای محمودی، خدا قوت.
سلام.
خب از تئاتر مازندران میخواییم بشنویم بیشتر، هرچند من تا یه حدودی اطلاع دارم، میدونم بچه های اونجا فعالن، اجراهاشون رو به هر حال یه سری دانشجو بودن اینجا و الان کاراشون رو من از اون طریق مطلع میشم که دارن اجرا میرن، هرچند که چند سال قبل هم افتخار اینو داشتم به عنوان مدرس یکی دو هفته در خدمت بچه های تئاتری مازندران در شهر ساری باشم و از نزدیک ببینمشون رو و تبادل اطلاعات داشته باشم. از زبان شما میشنویم ببینیم که تئاتر در استان مازندران چگونه پرتوان پیش میره.
اگر اجازه بدید من صحبت هم از جای دیگه شروع کنم، چون اگر بخوایم صحبت بکنیم به گلایه دوست عزیزی که خب قبل‌تر از من داشتم با شما مصاحبه میکردم و بحث حمایت‌های مالی رو مطرح کردن. ببینید، یکی از تمام خواسته های رؤسای انجمن نمایش کشور، یکی از مهمترینشون درخواستی که ما از دولت های قبل داشتیم و خیلی دوست داریم این اتفاق در این دولت بیفته، این هستش که معافیت های مالی که بنگاه اقتصادی با مشارکتی که تو بخش های هنری انجام میدن، مثل اون بحث ورزشی که معافیت مالیاتی میگیرن، در زمین هنر اتفاق بیفته.
بجاست واقعا. بله،
اکثر به هر حال بنگاه‌های اقتصادی که توی کشورمون هستن تو زمینه ورزشی دارن فعالیت میکنن. متاسفانه ما تو مجلس قانونی نداریم که اگر دوستان وارد بحث فرهنگ و هنر بشن این مالیات ها رو بتونن ارزم به حضورش شامل حالشون بشن. شما به قطع میدونید، چون خودتون هنرمند تئاتر هستید، هزینه یک بازیکن ورزشی که در یک تیم صنعتی مشغول فعالیت هستش، شما بگید 20 میلیارد، فکر کنم هزینه 5 سال تولید تئاتر این مملکت رو میده.
اصلا بودجه تئاتر ما خیلی اندکه، یعنی همونطور که فرمودید. بله،
دیگه نیاز نیستش که ما بگیم که به حال از طرف وزارتخونه کمک بشه. نه، ما اصلا دستمون رو طرف شما دراز نمی‌کنیم. شما همون کارهای نظارتی و مجوزها و تمام اون کارهایی که وزارتخونه داره انجام میده و تلاش هم میکنه و درست هم داره انجام میده بده، ولی واقعا از وزیر محترم برای اینکه خودشون و نام این دولت برای همیشه در این تاریخ تئاتر و فرهنگ هنر این کشور بمونه، خواهش میکنم یک مصوبه‌ای داشته باشن و یک لایحه رو به مجلس ببرن. مطمئن باشن نماینده مجلس هم انقدر از نزدیک بچهای تئاتر باشون در ارتباط هستن، حمایت میکنن و یه اتفاق بزرگ میفته دیگه برای بله، تمام رشته.
بله، این معافیت مالیاتی میتونه کمک کننده باشه حداقل تا اندازه ای.
بله
بله.
در مورد بعدی، ببینید، از دولت قبل اساسنامه انجمن هنرهای نمایشی کشور دچار چالش شد. دوستان سعی کردن انجمنهای هنرهای نمایشی کشور رو مثل یک مؤسسه خصوصی در استانهای خودشون به ثبت برسونن.
بله،
و متاسفانه اتفاقات خیلی بدی در اساسنامه افتاد. توی یکی دو سال اخیر خیلی تلاش کردن مرکز هنرهای نمایشی، معاونت هنری، که بشه اون ایرادهای بزرگ اساسنامه رو گرفت. من به عنوان مثال اینا رو میگم که ببینید، تمام دوستانی که در تئاتر شهرستان دارن کار میکنن به خاطر تصمیمات که گاهن من نمیگم غلط، ولی هر دولتی دوست داره که به هر حال اتفاق خوبی به وجود بیاره و کار رو درست شروع ببره،
مخصوصا در حوزه فرهنگ و هنر که نیازه.
گاهن وقتی از خیلی از بچه هایی که تو استان ها هستن، ما نمیگیم رؤسای انجمن نباشن، شما 10 پیشکسوت از تئاتر استان ها رو ببرید، بعد درباره تئاتر استان ها در مرکز تصمیم بگیرید، اساسنامه رو ابلاغ میکنید، فرض کنید من یاسر محمودی انجمن هنرهای نمایشی مثل مؤسسه در استان مازندران ثبت میکنم، مشکلات مالیاتی مثل همه مؤسساتی که بیرون هستن، یعنی هر فردی من حکم بزنم میتونه 3 ماه بعد به اداره کار بره و اونجا شکایت کنه، حق بیمه و تمام مسائل خودش رو بگیره، مشکلات حسابرسی که برای انجمنها اتفاق میفته. خب دوستان عزیز، وقتی طی 2 سال گذشته هیچ حمایتی از تولید تئاتر استانها انجام ندادید، حتی 1 ریال بابت حمایت از تئاتر استانها به رؤسای انجمن واریز نکردید، خب چه انتظاری دارید؟
کاملا منطقی است. حالا ولی این
من مثلا نخواه شما قراردادهای تیپ به گروه های تاعت استان تهران رو میدونید،
بله،
به اقا اندک بودجهی که حداقل من نمیگم تمام هزینه هاشون، حتی بخشی از هزینه های دوستانمون در تهران در میاد با قراردادهای 80-100-200 میلیونی.
البته این مشکل همه جا هست، به خاطر اینکه همون بودجه‌ای که تعیین شده بسیار اندک، یعنی قابل مقایسه نیست، همطور که خودتون فرمودین. حالا با همه این مشکلاتی که وجود داره متاسفانه و شاید ما نتونیم، یعنی غیر از این که الان اطلاع رسانی میکنیم، این سال من از رئیس مرکز هنری نمایشی هم پرسیدم و ایشون هم گفتن که بله در جریانم، خیلی کمه دارن یک رایزنی‌هایی میکنن که ما امیدواریم به یک نتیجه‌ای برسه، ولی واقعا بنیاد این صحبت شما. میخوام ببینم حالا خود شما به عنوان کسی که مدیریت مرکز انجمنهای نمایشی استان مازندران رو دارید، چی به نظرتون میرسه که چه کاری به نظرتون میرسه که میشه انجام داد برای اینکه کمک کنیم به این پیکره تئاتر؟
ببین، اولین و آخرین کار همون بحث معافیت مالیاتی بنگاه اقتصادیه. اگر این اتفاق در این وزارتخونه و در این دولت بیفته و این مجلس تصویب کنه، فکر نکنم تئاتری دیگه نیاز با داشته باشه که دستش جلوی اداره کل ارشاد یا مرکز نمایشی دراز کنه.
این که کاملا منطقیه، ولی میگم که ما الان شرایطمون اینه، چه کار میتونیم کنیم؟
میدونم به خاطر همین تصمیمات ابلاغی که اشتباهاً میاد به استانها و استانها رو مجبور میکنن، هنرمند استان انجمن نمایش با ادارات کلشون با مرکز هنرهای نمایشی دچار چالش میشن. ببینید شما مرکز هنرهای نمایشی، جشنواره تئاتر مثلا کودک و نوجوان، تئاتر مریوان، جشنواره فجر، آیین سنتی، عروسکی، خب یعنی 80% از بودجه مرکز هنرهای نمایشی داره میره برای برگزاری رویدادهای تئاتری. نقش تولید تئاتر
از جهتی یعنی... که نه من نه شما واقعا سیاست گذار مالی این رویدادها نیستیم و کاری هم نمیتونیم کنیم، گلایه ها رو داشتیم، ولی الان صحبت من اینه با همه این مشکلات من شما چه کار میتونیم کنیم؟
یه نقطه که خیلی تلاش کردیم، البته در بعضی از استانها، فکر میکنم مشهد و یکی دوتا استانهای دیگه، با حمایت مدیر کلشون این اتفاق افتاد. گفتیم دوستان عزیز، مجموعه تئاتر شهرتون یا مجتمعهای فرهنگی که 2-3 سالن تئاتر دارند و به انجمنهای نمایشتون واگذار کنید.
بله،
چون ما هم دلسوزانه تر از اون مجتمعهای فرهنگی میتونیم، یعنی باید اون سازوکار اقتصادی رو برای انجمنها به وجود بیاریم تا ما درآمدزایی داشته باشیم از گروه خودمون برای تولید حمایت کنیم. این اتفاق هم نیفتاد. اگر شما حساب کنید مجتمع فرهنگی که فرض بر مرکز استان مازندران هست در اختیار انجمن قرار بگیره، بخش زیادی از درآمدهای اون به تولید میرسه.
بله بسیار عالی، یعنی امیدواریم که از این طریق
ساده دیگه.
بله بله، انشالله که متوجه هم مشکل اساسی چی هست و اینکه بایستی در این راستا قدم برداریم. ولی من حالا به عنوان حتی یه مخاطب، امیدوارم بتونیم کارهایی رو تولید کنیم که هم از جهت اقتصادی بشه تأمینش کرد، هم از جهت دیدگاه مخاطبین بتونیم نظراتشون رو تأمین کنیم و بتونیم به اتفاق به یک باور برسیم که تئاتر هم نیاز داره به اقتصاد، نیاز داره به متن خوب، نیاز داره به تماشاگر و گروه اجرایی فرهیخته. خیلی ممنونم با توجه به
آخر میدونم وقتتون میگیرم خیلی سریع بگم چون آموزش و انتشارات مرکز هنر نمایشی داشتیم صحبت میکردیم.
بله.
شما از ایشون سوال کنید که سهم تئاتر استان ها توی انتشارات نمایش مرکز هنر نمایشی چند کتاب هست.
حتما این سوال رو
شده یک بار از انجمن ها از ادارات کل ارشاد بگن که آقا یک نمایش از استانتون بفرستید، امسال سهمیه یک نمایشنامه از بچه های شهرستان ها توسط مرکز هنر نمایش و انتشارات نمایش چاپ میشه.
بسیار عالی، سوال بسیار خوبیه و باید این رو بپرسیم و پاسخ بگیریم. امیدوارم که در فرصت بعدی ما حتما این سوال رو بپرسیم و بتونیم جواب شما رو هم بگیریم. ممنون از وقتی که به ما دادید. پرتوان باشید. خدا نگهدار.
همراهان عزیز، گفتگوی سکا خانم خواجه‌یان رو شنیدید با جناب آقای ورنتی، مدیر انجمن هنرهای نمایشی استان مازندران از هفت اقلیم. اما سوال برنامه، لطفاً به ما بگید که این شخصیتی که من اکنون برای شما مشخصات رو میخونم نامش چیست؟ سامانه پیام کوتاه 3558، تلفن ارتباطات 220485 رو فراموش نکنید. ایشان روز دوشنبه 15 بهمن 1313 در میدان شاپور خیابان مهدی خان به دنیا آمدند. در سالهای کودکی از طریق تماشای تعزیه به هنرهای نمایشی علاقه‌مند شدند. او همچنین شیفته ملکه گیری، پرده خوانی، نقالی، خیمه شب‌بازی و نمایش‌های تخت و حوضی بود. در سال 1326 به دبیرستان پیرنیا در چهارراه گمرک رفت و همزمان با درس دبیرستان در کلاس‌های جامعه باربو در خیابان لاله‌زار که توسط اسماعیل مهرتاش اداره می‌شد شرکت جست و در آن موسیقی، تئاتر و ادبیات را فرا گرفت. افزون بر آن در کلاس‌های تئاتر سعدی هم شرکت کرد. سپس وارد هنرستان هنرپیشگی شد. وی بیش از 10 نمایش نامه نوشته و از برجستگان نمایش نامه نویسی در زبان فارسی به شمار می رود، به طوری که در سال 1335 جایزه نخستین مسابقه نمایش نامه نویسی را برای نمایش بلبل سرکشه دریافت کرد و در سال 1336 که اداره هنرهای نمایشی و سپس تلویزیون در ایران تأسیس شد به استخدام این اداره درآمد و گروه تئاتر مردم را با عزت‌الله انتظامی، جعفر والی و چند تن دیگر شکل داد. به اجرای نمایشنامه‌های تلویزیونی پرداخت. پس از افتتاح تماشاخانه سنگلش در سال 1344 به همراه گروه خود در آنجا به فعالیت و اجرای تئاتر پرداخت. فیلم گاف ساخته داریوش مهرجویی نخستین فعالیت سینمایی او بود. آقای هالو، پوسی، کفش‌های میزان نوروز، شیرسنگی، ناخدا خورشید، هزار دستان، سالهای خاکستر، بوی پیراهن یوسف، میوه ممنوعه و چهرزاد از آثار شاخص وی است. در اوایل دهه 1360 نقش قاضی شارع را در مجموعه سربداران و نقش ابوالفتح صحاف را در مجموعه هزار دستان بازی کرد، نقش‌هایی که بین تمام نقش‌هایش تا آن تاریخ منحصر به فرد بود. وی عضو پیوسته فرهنگستان هنر است. در پناه خداوند مهربان، عمرش دراز باد. به ما بگید لطفاً شخص مورد نظر چه کسی است؟ سامانه پیام کوتاه 3558 و تلفن ارتباطات 220485 رو هم فراموش نکنید. اما خانم خواجه‌یان، همونطور که میدانی جشنواره بین‌المللی عروسکی مبارک در هفته گذشته با معرفی برگزیدگان خود که خوشبختانه تعداد آنها هم بسیار قابل توجه بود به کار خود پایان داد. جشنواره‌ای که در فضای صمیمانه و شایسته برگزار شد و ما در این جشنواره شاهد حضور آثار متعددی بودیم که با شیوه‌ها و فنون‌های خاص خودشان اجرا شد. یکی از جشنواره‌های نمایش عروسکی نمایش 282مین شب سال نام داشت که با شیوه نادر اجرا شد. لطفاً کمی درباره این نمایش بفرمایید تا مقدمه باشد برای گفتگو با خانوم مرجان پور غلام حسینی، نویسنده و کارگردان این نمایش.
بله، خب ما در نمایش عروسکی میدونیم که به شکلهای مختلف اجرا میشن و نامهای مختلفی هم دارن. یکی از کارهایی که میتونم بگم جزو جذابترین کارها بودن همین 282 شب سال بود که در بخش بزرگ سال توسط خانم مرجان پورغلام حسین که نویسنده و کارگردانشون بودن اجرا شد، با استقبال خیلی خوبی هم روبرو شد. این کار خیلی جالبه، 70 بازیگر 6 سانتی متری داشتن و در واقع به شکل میکرو تئاتر اجرا شد. خب میدونیم که میکرو تئاتر تعریف خیلی ویژه‌ای رو هنوز براش به صورت جامع ارائه ندادن. به عبارتی میگن شاید نمایشی که حالا عروسک های بسیار کوچکی داشته باشه، حتی با نمایش هایی که درش به صورت اسباب بازی هست در یک محدوده کوچک ولی با گستردگی معنا و مفهوم میتونن روبرو بشن. خب میدونیم که این نمایش در واقع مضمون جنگی داره و بر اساس یک واقعه، یعنی عملیات کربلای 4 در جنگ ایران و عراق شکل گرفته و 12 ساعت از این عملیات رو برای ما اومدن به صورت نمایش عروسکی اجرا کردن.
اینم به صورت میکرو. عجب نمایش جذابیه.
بله.
خیلی خوب. خیلی ممنونم. اما خانم مرجان پورغلام حسینی کارگردان نمایش 282 شب سال پشت خط تلفن هستن. درود بر شما، خوش آمدید به برنامه 7 اقلیم که تخصصی به تئاتر میپردازه. آدینه شما به خیر و نیکی، بفرمایید، ما در خدمت شمایی.
سلام، روزتون بخیر، من در خدمتتون هستم.
درود خانم پورغلام حسین، خدا قوت. میدونم یک کار هیجان انگیز رو داشتید در جشنواره. میخوام که این خاطره ای رو که براتون شکل گرفت از جنگ، گویا خب در زندگی شما جنگ همطور در زندگی همه ما نقش اساسی داشته، چرا اومدین این بخش رو انتخاب کردید، این رویداد رو؟
جنگ حداقل سن و سال من فکر کنم بزرگترین اتفاقی بود که برای آدم های هم سن و سال من افتاد و بزرگتر از اون نخواهد آمد حتی، فکر کنم.
بله.
بخاطر که ما تمام کودکیمون رو در جنگ گذروندیم و خیلی اتفاق عجیبی بود، همچنان هم من عجیب هست و هنوز من معتقدم که راجبش کم گفته شده و میشه تا اول هم راجبش حرف زد، همچنان به خاطر اتفاقاتی که توی جنگ 8 ساله بین ایران و عراق افتاده.
بله.
اینکه چرا جنگ، به خاطر دلیل کاملا میگم فقط به دلیل تأثیریه که توی زندگی من داشته و خیلی هم نسل من داشته.
بسیار عالی. و چرا حالا عروسکی؟
چرا کار عروسکی؟
بله،
راستش بخاطر که من عروسکی فقط بلدم.
من حوزه فعالیت
عروسکی دارم و به نظرم نمایش عروسکی امکان می رو داره که تقریبا هیچ مدیوم دیگری در هنرهای نمایشی نداره، یعنی حتی به نظرم امکانش از سینما هم بیشتره.
یعنی دستتون بازه که اون ویژگی های اجرایی رو خیلی راحت تر عرضه کنید.
دقیقا، یک توانایی داره که هیچ چیز دیگری نداره. بسه همین بازم روز یکی از کامل ترین اشکال هنرهای نمایشی.
از میکرو تئاتر میتونید برای ما خلاصه ای البته با توجه به زمان برنامه عنوان کنید که همراهان ما بهتر متوجه این شیوه اجرایی بشن؟
خواهش کنم. میکرو تئاتر یه اسمیه که اگر راستشو بخواین حسن معجونی از کارگردانهای ارزشمند تئاتر اسمشو ابداع کرده.
بله.
سال 82 فکر میکنم 5 یا 6 حسن معجونی یک دوره‌ای داشت برای که یه سری پژوهش‌های انجام میده در گروه تئاتر لیو و اونجا یه بار به یک نتیجه رسیدن که بیان تئاتر رو در یک فضای بسیار کوچیک امتحان بکنن و خودشون خیلی محدود بکنن به اشیاء و وسایل و صحنه خیلی خیلی کوچیکه، شاید مثلا 50 در 50 سانتی‌متر و ببینن که چه اتفاقی میفته و بعد در نهایت این فضای کوچیک رو با ویدیو پروژکت کنن روی یک صفحه بزرگتر که مخاطب بشه.
یعنی یک عضو اصلی یا یک ابزار اصلی در این گونه اجرا همون استفاده از ویدیو پروژکت، درسته؟
بله بله دقیقاً. نشانه اصلیش کوچک بودن صحنه و استفاده از ویدیو برای نشون دادنش به مخاطب.
در حین شکل دادن این اجرا با چه مسائل یا مشکلاتی احیانا روبرو بودید؟ اینا رو هم بشنویم خوبه که بدونیم تو این مسیر با چه چیزایی روبرو میشیم.
میشوزه از بقیه شکلهایی که آچه کاره سختیه خودش رو داره. شاید یکی از عمده ترین مشکلاتی که توی این شیوه اجرایی وجود داره استفاده از تکنولوژیه، یعنی همیشه هم حداقل سر اجرای من به خاطر اینکه ما از دو تا دوربین استفاده میکردیم همزمان، قطع و وصلی دوربین ها، نرسیدن کابل هایی که حالا به هم دیگه اتصالی پیدا میکنن یا مشکل پیدا میکنن مهمترینش رو. اما خدا رو شکر من این شانس رو دارم که با یکی از بهترین تیم های جهان دارم کار میکنم.
چقدر عالی.
10 نفره ایم که همشون ایدئال ترینن در این کار و اصلا نمیدونم من سختی رو احساس بکنم.
داشتن یک گروه منسجم به نظر من یک نعمته و البته هنر سرگروه هم هست که بتونه انتخاب و همراهی رو به شکل خوبی پیش ببره. شما اجرایی در خارج از کشور هم خواهید داشت؟
والا کاملا منوط به ماجراهایی که، یعنی چون من یک گروه بخش بین الملل داره کارم و بسیار حرفه‌ای دارم روی این قضیه کار میکنن، الان کاملا منوط به دعوت فستیوال های مختلفه. فعلا 2 جا به ما پیشنهاد دادن برای اجرا که حالا باید بریم بازه دیالوگ بشیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته، ولی احتمال زیاد بله در سال آینده میلادی ما اجرا خواهیم کرد
ان شاء الله و به سلامتی. اجراهای موفق داشته باشید. خب در پایان اگر صحبتی دارید میشنویم.
من ممنون شما که اولا بابت این گفتگو و بعد از گروه هم تشکر میکنم به خاطر همه سختیهایی که کشیدن و تادی اجازی فر دبیر جشنواره و دبیرخونه که شرایطی برای اجرای این کار فراهم کرد.
سپاس از شما که به ما وقت دادید و همراه برنامه هفته اقلیم بودید. خدا
نگهدار.
گفتگوی سکا خانم خاجیان رو شنیدید با خانم مرجان پور غلام حسینی، کارگردان نمایش عروسکی 282مین شب سال از برنامه هفت اقلیم رادیو فرهنگ. سلام میکنم به خانم کریمی و میخواییم با همدیگه بشنویم خبرهای تئاتر کودک و نوجوان رو. عصر آدینه بر شما به خیر و شادی باشه، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. امروز براتون چند تا خبر دارم از تئاترهای کودک و نوجوانی که به روی صحنه میرن. اولین نمایشی که دربارش میخوام براتون بگم نمایش شهر طلا هست به نویسندگی و کارگردانی آقای حامد زحمتکش. این نمایش مشارکتی زنده هست و عروسکی هست، عروسکی از نوع کاغذی با موضوع سواد مالی، تیر ماه 1402 ساعت 19:30 در فرهنگسرای ارسباران واقع در سدخندان اجرا میره. دومین نمایشی که میخوام بگم سه‌شنبه های مبارک هست در موزه خیمه شب‌بازی. نمایش خیمه شب‌بازی هر سه‌شنبه ساعت 18:30 دقیقه به کارگردانی و نویسندگی آقای سیاوش ستاری اجرا میشه. و دو نمایش دیگه داریم، نمایش جادوگر شهر اوز ساعت 18:30 دقیقه هر روز در پارک لاله واقع در خیابان حجاب به کارگردانی آقای مهدی قلعه و نمایش دورگردها ساعت 17 به کارگردانی آقای علی فروتن اجرا میشن و کودکان و نوجوانان میتونن این هفته از این دو نمایش که آخرین اجراهاشون رو سفری میکنن استقبال کنن و لذت ببرن.
بسیار متشکرم از همراهی شما و ممنون از وقتی که به ما دادید. ایام بکام، درود بر شما، بدرود.
سپاسگزارم از شما، خیلی ممنون، وقت بخیر.
Thank you. اما پاسخ سوال امروز برنامه ما جناب آقای استاد علی نصیریان بودند که آرزو میکنم خداوند منان بهشون طول عمر با عزت و سلامتی کامل عنایت کنند. سکا خانم خواجه‌ای، متشکرم از حضور شما. لطفاً سخنان پایانیتون رو بفرمایید و از حضور شما خداحافظی می‌کنم.
متشکر از همراهی خوب برنامه هفت اقلیم و اینکه یادمون نره تئاتر بخشی از زندگی ماست. ما هر لحظه در حال بازی کردنیم، نقشامون رو خوب بازی کنیم.
ممنونم، خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
و اما جمله پایانی. هفت سالی می شد که راه نرفته بودم. پزشک پرسید این چوب ها چیست؟ گفتم فلجم. گفت آنچه تو را فلج کرده همین چوب هاست. سینه خیز، چهار دست و پا، هر جور که شده قدم بردار، بیفت اما حرکت کن و جلو برو. چوب های زیبایم را گرفت و شکست و در آتش سوزاند. حالا من راه می روم، اما هنوز وقتی نگاهم به چوبی می افتد تا ساعتها بیرمقم. برتود برشت. شاد زی در پناه خدای مهربان. بدرود.
کانال رسمی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله را به نشانی @رادیوفرهنگ دنبال کنید. بخش های پخش شده برنامه های رادیو فرهنگ را از وبگاه رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir بشنوید و دریافت کنید.
گفت و
شنود.
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
درود بر شما دوستان عزیز شنونده، همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری در استان آذربایجان غربی. ما مهربانی رو بیشتر میبینیم و چقدر قشنگ حسش میکنیم و در کنار مردم خوب احساس میکنیم که هنوز هم خوب بودن و خوبی کردن در جریانه. حالا یه فرصتی پیش آمد خدمت جناب آقای عباسی فر، یکی از خیران جوان نیکسرشت شهرستان تکاب، که ایجاد 3 شعبه پوشاک با قیمت‌های فوق‌العاده ارزان که شاید در هیچ بازاری پیدا نمیشه مگر اینکه مؤسسات خیلی این کار انجام بدن، اون هم به صورت خرید پوشاک از طریق خیرین. توضیحات لازم رو آقای عباسی فر برامون اشاره میکنه. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم.
وقتتون بخیر باشه.
ممنونم، متشکر. عرض ادب و احترام محضر شما. خیلی خوش آمد به شهرمون.
سپاسگزارم.
والا زیاد دوست ندارم حرف بزنم، اینو که تو باید عمل با دیده بشه این کارا. هرچون شما به وقت گذاشتید و تشویق بودید. چشم.
از ابتدای کار شروع کنید که چطور این چراغ رو روشن کردی و چطور وارد این عمل خیرخواهانه شدید؟ بله،
این سبک کار ما برمیگرده 10 سال پیش. بنده دستفروش بودم، بعد میرفتم بوسه‌ها، لباسی مینداختم پشتم و ما میگیم داد فریاد، میگیم بیا بخیر، حراس کردم ارزانه. این سبک کردم مدت 5 سال. بعد از 5 سال رسیدم این مرحله، یه مغازه باز کردیم به خانومم. بعد پیشرفت کردیم، جلو رفتیم، الان نزدیک به 10 تا فروشنده داریم. و بعد از کنم خدمت شما سبک خاص زیاد نیست آنطور تعریف کنم خدمت شما، فقط احترام به مردم باعث میشه که مشتری زیاد بشه. این یکی سلام علیکم خودت این مردم بدونی برای مشتری کلاس نیای. اکثر مثلا فروشنده دیدی کلاس میان میشنه رو صندلی احساسش نیست، ما اینا رو تحویل میگیریم با زبان خودشون مثلا باهاش حرف
میزنن مشتری مدار میکنید. و اینکه من از دوستتون شنیدم آقای
بیگی بودن،
بله آقای بیگی، اشاره میکردن که اول